أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى عصر الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. این بخش از آیات سوره مبارکه اسراء سه مطلب محوری را به همراه دارد. اول بیان توطئه مشرکان و یهودیان و منافقان، دوم بیان راه حل، سوم هم نتیجه. اون عنصر اولی و مطلب اول بیان توطئه های فرهنگی، نظامی، سیاسی، اجتماعی این سه گروه تبهکار است. مطلب دوم راه حلی است که خدا ارائه می‌فرماید. مطلب سوم اعلام نتیجه است که این راه برون رفت بود، راه صحیح بود و راه مستقیم بود و نتیجه داد و دیگران همین راه را طی کنند. اما این توطئه های چندگانه، بخشی از اونها در آیه 73 گذشت و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک به توطئه فرهنگی بود. اصراری داشتن با بهانه هایی که معاذ الله رسول گرامی اون چرا که از ذات اقدس اله تلقی میکند بعضی را کم کند، بعضی را زیاد کند، بعضی تغییر بدهد، بعضی را جابجا کند و مانند دارد. که یه توطئه فرهنگی از اون ناکام موندن، دست به توطئه سیاسی، نظامی و اجتماعی زدن که حضرت را از مکه بیرون کنن یا از سرزمین حجاز بیرون کنن. اینه توطئه ها. مطلب دوم برای حل اون توطئه ها راه خروبون رفت دستور است که ذات اقدس اله میدن. میفرماد در برابر نیروهای مهاجم و قوی شما باید به یک قدرت لایزال تکیه کنید. دیگر اگر کسی در صدد نبرد با بیگان است و دستش خالی است و حق هم با اوست، باید با منشأ حق رابطه داشته باشد و اون دعاست و عبادت که جامع هر دو هم بندگی است. تنها راهی که انسان میتواند از خطر بیگانه، از این چهار خطری که ذکر شده است و در این سوره آمده، یعنی خطر فرهنگی که با آدم رابطه داشته باشند، فتوای مخالف به مطابق با میل خودشون بگیرن، تفسیر به رأی به مطابق خودشون بگیرن، توجیه مطابق با میل خودشون بگیرن، این همیشه بود. اختصاصی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارد. در زمان پیغمبر بود، در زمان امام بود، در زمان نائب خاص بود، در زمان نائب عام هم هست. این بیگانه ها تلاش و کوشش میکردن که از رهبران الهی یه فتوای دلخواه بگیرن. نشد، تهدید میکردن. این تهدید ها الان هم هست، در هر عصر و دوری هم بود. تنها با راه حلش همه اون دعاست و عبادت. بالاخره انسان باید به منشأ قدرت نزدیک بشد دیگر. اگر کلمت لا اله الا الله حسنی، اگر ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی، اینا حسنن، دژن، دژبان این هم ذات اقدس اله هست. برای اینکه این یا نشون میده که من دژبانم دیگر. اگر فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی قلعه من است، یعنی من حافظم دیگر. معنا ندارد که دژ مال زید باشه، دژبان امر باشه که. اما دژ منه دیگه. خب اگر خدا حافظ است، کسی نمیتواند کسی واردار در اون قلعه را آسیب برسونه. که مطلب دوم همین بیان راه حل است، یکی دعاست یکی عبادت. اقم الصلاه لدروک شمس الی غسق اللیل، این نمازهای چهارگانه، و قرآن الفجر، این نماز صبح، و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک، نماز شب، این عبادت، و قول رب ادخلنی مدخل صدق، این دعا، اینا راه حل. فصل سومم و عنصر سومم، مطلب سوم این بخشم، اعلام نتیجه است. قول جا الحق، یعنی تمام این راه ها اثر کرده، حق آمده، باطل رفته، باطل رفتنیست، راه رفتنش هم همین دعا و عبادت، تکیه به قدرت خدای سبحان است. اگر کسی بخواهد از خطر بیگانه برهد، باید به یک قدرت قوی هری تکیه بکنه، اون قدرت قوی تر قدرت الهی است. این سه مطلب مترتب متوالی در کنار هم از این بخش آیات سوره مبارکه اسراء استفاده می شود. توطئه فرهنگیش در بحث های سال قبل گذشت که و این کادو لیفتنونک ان الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. همیشه همینطور بود، جریان شرح قاضی همینطور بود. این در جریان سیر شهدا سلام الله علیه گفته شد لا یومک یومک یا ابا عبدالله. شاید تو بعضی از مباحث مقتلی مراجعه کردید، اونجا گفته شد به اینکه خب در جریان شهادت حضرت اونجور بیرحمان شهید کردن و سوزوندن خیمه ها و غارت کردن اموال و اسارت بردن، این بله. خب مستحضر در جریان حسین ابن علی در فخ او هم کمتر از این نبود، منتها اون شهرت نداشت، رضا تو تاریخ موند. وگرنه حسین ابن علی در فخ از همین ائمه زیدیه، اونم به همین سبب مبتلا شدن دیگه. و در جریان حمله مغول کارایی شده که بدتر از کربلا بود. شما این تاریخ جنگوشای جوینی رو که مطالعه میکنید، ببینید وقتی مغول وارد این سرزمین شدن، اون روز که پیک رسمی نبود، بعضی ها را کشتن، سراشون رو بریدن، پوست سرشون رو کندن، پر کاه کردن، تو شهرها گردوندن، و همه این فجایع تو اون کتاب تاریخ دفن شده. اینا که دیگه موندنی نیست. یک کسی رو مسله کردن، قطع قطع کردن، دست و پا و اعضای سر رو کردن و اینها رو تقسیم کردن، یه مقدار رو دم دروازه شیراز آویزان کردن، یه مقدار دم دروازه تبریز آویزان کردن، یه مقدارم شرق و غرب. بعد در حجم این هم گفتن فی الجمله به یک هفته جهانگیر شدی. همین کسی که این رو مسله کردن و قطع قطع کردن. اینا شما وقتی به تاریخ جهانگوشای جوینی که مربوط به حمله مغول است میخونید، میبینید کارهایی شده در روی زمین بدتر از جریان کربلا. منتها اونا موندنی نبود، این موند. خب در همین جریان فتوا گرفتن هم همین طور بود. این که گفته شد لا یومک یومک یا ابا عبدالله، این سه کار اساسی در باره سیر شهدا کردن که در باره هیچ کدام از ائمه هم نکردن. مدت ها زیاد زحمت کشیدن، علما، فقها، اون دین فروشان را وادار کردن تا اباحه خون سید شهدا را فتواش بگیره. این کار درباره ائمه دیگه نکردن دیگه، این مال قبل از کربلا. چقدر توطئه کردن، زحمت کشیدن تا او را مباح الدم کنن. این مال اول، فصل اول. فصل سوم هم مال سید شهدا سلام الله علیه بود که مال ائمه دیگه نبود. فصل دوم هم که خب معروفه، یعنی در جریان کربلا و غارت و کشتن و سوزوندن و اساره. فصل اولش مدت ها توطئه کردن تا فتوا بگیرن که او مهدور الدم است. لذا اینا که در کربلا بودن گفتن نماز شما مقبول نیست، مگه شما نماز بخونید؟ دادن همین هایی که از کوفه آمدن، اینا که از شام نیامدن، این 30,000 نفر، اینا از کوفه آمدن، همین هایی که پیامبر است امیر بودن. چون وقتی عمر سعد ملعون دوم محرم وارد سوم محرم برای کربلا شد، در ظرف یک هفته تا روز عاشورا 30,000 نفر جمع شدن. اینا هم بله هم روستاها و اطراف کربلا بودن دیگه. کسی از شام بیاید به کربلا که دیگه یه هفته نمیشه، که مدت طول میشه. مدت ها کار کردن که اینها را باوروندن که حسین ابن علی معاذ الله خروج از دین کرده. گفتن خارجی، خارجی نه، یعنی از روم و زنگبار آمده، یعنی از دین خارج شده.
خارجی ها خارجی ها یعنی خروج از دین. این مدت ها کار شده در باره ائمه دیگه اینجا نشد. این فصل اول. فصل سوم اینه که مدت ها زحمت کشیدن از یه ده فتوا گرفتن که روز عاشورا و روز مستحب است، روز جشن است، روز مبارک است، روزی است که توبه آدم قبول شده، روزی که کشتی نوح به زمین نشسته. از این چیزها رو جعل کردن، خیلی کار کردن در باره کربلا. فصل دوم هم که مربوط به همون قتل و غارت نیست است، لذا لا یومک یومک یا ابا عبدالله اختصاص به اون صحنه بیرحمان و کشتن و غارت ندارد. این توطئه های وسیع را اموی و مروانی انجام دادن. این حرف همیشه هست. یه عده مدت ها توطئه کردن تا از بوده مبارک پیامبر فتوای جدید بگیرن، دیدن نشد، توطئه کردن او رو تبعید کنن یا به هر صورتی هست از پا در بیاورن. اون توطئه های فرهنگی، این توطئه های نظامی سیاسی اجتماعی، همه اینها در فصل اول است. راه برون رفتش هم در فصل دوم است، اون اطاعت خدا و عبادت خدا و نیایش به درگاه خدا است. فصل سومش هم اعلام نتیجه است. قل بگو جا الحق و زهق الباطل. بگو همه این نقشه ها و ترفند ها بی اساس موند و همه مقاومت های ما اثر کرد و همه توطئه های اینها نقشه براب شد و همه مقاومت های ما به بار نشست. بگو علنا و قول جا الحق و زهق الباطل. این صفحه است کاملا به هم مرتبط، منسجم و هماهنگ است. خب فرمود و این کادو لیفتنون که لیستفزون که من الارض، با هر حیله و براندازی نرم و مخملی تو رو بالاخره از مکه بیرون کنن. اون کار فرهنگیشون اثر نکرد، کار سیاسی و نظامی اینا انجام بدن. ولی بدانند که اذن لا یلبسون خلافه که الا قلیلا، بر فرض دست به این کار بزنن و کارآمد باشه، توطئه اینا کارآمد باشه، اینا به زودی از بین خواهند رفت. سنت این منصوب است چون مفعول مطلق نوعی است، یعنی سن الله سبحانه و تعالی سنت من قد ارسلنا، این مفعول مطلق نوعی است، منصوب است به اون، یعنی این جور سنت، سنت نبوی است، سنت رسالی است، مال انبیاست، مال مرسلین است. هر کسی با اینها در افتد وضعش همینه. سنت من قد ارسلنا من رسولنا من قبل که، سنت من قد ارسلنا قبلش من رسولنا، و این سنت ماست و سنت ما تغییر پذیر نیست و نتیجه محذوفه، پس این تغییر پذیر نیست. خب حالا راه حل چیه؟ راه حل اقم الصلاه لدلوک شمس. بالاخره تو در کنار سفره نعمت خدا نشستی، بود شاکر باشی، از او کمک بخواهی. نمازهای پنجگانه که ستون دین است این رو بخوان تا دعایت مستجاب باشد. مگه نمیخوای خدا کمکت بکنه؟ راهش همینه دیگه، بندگی خدا راه کمک یابی است. اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل. این هم کتابهای ما شیعه هاست، هم در کتابهای برادران اهل سنت است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود او عبد الله کانک ترا فعل لم تکن تراه فانه یرا، که این رو مقام احسان است. از حضرت سوال کردن احسان یعنی چی؟ فرمود است که خدا را طرز عبادت کنی که گویا او را می‌بینی. عبد الله کانک ترا، این مقام کانه است. اونا که به اوج مقام بار یافتن از کانه گذشتن به انه رسیدن. اون هم وجود بارک است امیر سلام الله علیه است که فرمود با کن تو اعبد رب لم اره اف اعبد رب لم اره و ماننده. فرمود در همین مقام احسان که خدا را طرز عبادت کن که گویا رو میبینی، و اگر تو او رو نمیبینی او که تو رو میبیند. پس اگر نگاه کنی میتوانی ببینی. اعبد الله کانک ترا فان لم تکن ترا فانه یرا. خب اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل و قران الفجر ان قران الفجر کان مشهودا. نماز که رابطه عبد و مولاست، یه سلسله برکاتی دارد که عبارت از نفی آثار منفی است، یه سلسله برکاتی دارد که اثبات فضائل است. نفی آثار منفی همان است که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. تو سوره مبارکه معارج هم بخشی از آثار نماز و نماز بهرهایی که نمازگزاران میبرند اون اونجا ذکر فرمود. سوره مبارکه معارج آیه 19 به بعد این است: ان الانسان خلق هلوعا. هلو یعنی چی؟ یعنی اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، که این دو صفت رذل است و بده الا المصلی. خب این صفات رذل به خود راه حل دارد یا ندارد؟ راه حلش اینه، راه حلش نمازه. منوش نماز برای اینکه جلوی جزع رو بگیره، جلوی فزع رو بگیره، جلوی حلو رو بگیره، مناع خیر بودن رو بگیره، همه این رذائل رو ترک بکنه، نماز برای همینه. اگر کسی این نماز رو خوند و به اون برکات نرسید، منوش نماز نخوند. میشه بین المصلی الذین هم فی صلاتهم ساهون یا عن صلاتهم ساهون. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. غالب این جمله ها خبریه است که به داعی انشاء الغا شده، یعنی ایها المصلون اینچنین باشی، وگرنه صرف گزارش که منظور نیست، گزارش که مربی نیست. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم. مصلين کیان؟ مصلين آنه که اموالشون حساب شده است. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم العذاب رحم بمشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وهم ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. اینا همه اوصاف مصلین است. پس صلات یه سلسله آثاری دارد که سلب رذائل است، یه سلسله هم آثاری دارد که جلب فضائل. و آیات محل بحث هم میتواند راجع به رفع خطر باشد، هم میتواند راجع به جذب منفعت. خطر توطئه فرهنگی را نماز و عبادت برطرف میکنه، خطر توطئه نظامی سیاسی اجتماعی را نماز و دعا برطرف میکنه. این چهار تا خطری که در گوش پیغمبر به صدا در آوردن و در این سه چهار آیه قبل همین سه چهار خطر آمده. این چه نیستی اون خطرها را ذکر بکند بعد بدون تناسب بفرماد اقیم صلات؟ خب این رابطه باید باشه بین امر به صلات با نجات از اون توطئه ها. این چند توطئه رو ذکر بکند بعد فرماد راه برون رفتم اقیم صلات. خب بعد جا الحق، باطل رفت و حق آمد. خب چجور حق آمد؟ چجور باطل رفت؟ باطل ها که درست است که جا الحق و زهق الباطل، این الف لام میتواند برای جنس باشد، همه حق ها و همه باطل ها این چنینند، اما قدر متیقنش اون که قدر متیقن مورد تخاطبش همین مسالم چهارگانه است دیگه. این حق که نماز است و عبادت است و دعاست، این تثبیت شده است. باطل که توطئه های اونهاست که از آیه 73 شروع شد همینه، توطئه که از تو فتوا بگیرند، بگه خدا این چنین گفته. حالا خدا هر چی بر تو نازل کرده تو خودت میدانی بدون، اما اونی که به درد ما میخوره بگو این چنین نازل شده. همین و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. هر چی خودت میدونی بدون، اما اونی که ما ازت میخوایم اینه. این همیشه هست دیگه، هم توطئه همیشه است، هم این خطر همیشه است. خب تنها حافظش همین صلات، این صلات هم همیشه هست، یعنی عبادت. در اینجا فرمود این نماز اون آثار رو دارد که هم اون رذائل را از تو دفع میکند هم فضا. مطلب دیگه این که مشکلات گاهی مشکلات فردی و روانی و شخصی است، مثل حلو و جزو و منو بودن. گاهی مشکلات نظامی و اجتماعی و سیاسی است، مثل و این کادل یستفیزون لکمه ارز، تبعید میکنن، به زندان میبرن، شکنجه میکنن. این باید هست اون بخشی که بود وستعین و بستبر و سرات هم همینه دیگه. یعنی برخواد شما با از نماز کمک بگیری. ما تو بحثای قبلم داشتیم که اصلا تو مثل سکولار زندگی میکنیم. درست است میگیم دین ما این، سیاست ما، سیاست ما این، دین و دیانت ما، اما زندگی ما متاسفانه سکولاره. یعنی فکر بکنیم نماز تو مسجد است، کاری و مسائل نداره، مشکلات تو بیرون مسجده، عبادت تو مسجده، نماز ما به عنوان یه وظیفه میخونیم. خیر، این وظیفه برای است که مشکلات بیرون حل کنه، برای اینکه ما واقعا از کی کمک بگیریم یا که نعبود یا نستیم. خب بالاخره ما آدمای عادی داریم که از چیزی کمک بخوریم صرف نظر نمی‌کنند. ما هم بالاخره اگر در حدی هستیم که هر کدام ما چیزی از ما بخوان از ما بر بیاد، اگر 10 تاش انجام ندیم 2 تاش انجام میدیم. ما روزی چند بار به خدا میگیم کمک 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 کمک، وقتی ما در نیاورد ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین 10 بار شب و روز به عرض اون خودش به ما گفته که از من کمک بخوا. تو این دعاهای نورانی ماه مکرم رمضان، بخشی در دعای افتتاح، بخشی در دعای ابو حمزه سوها سمالی، به خدا عرض کردیم شما بزرگتر از آنی که دعوت بکنی، دستور بدی، بگی بخوا، ما میخواییم تو جواب ندی. تو عزی از آنی، اکرم از آنی که ما را عمد بکنی به دعا، ما هم دعا بکنی، تو هم اجابت نکنی، اینکه شدنی نیست. خب از این ایاک نستعین برای همین فتنه هاست دیگه. برای این میشه رای حل. وقت نماز که میشه ستون دین، دیگه ما دیگه سکولار زندگی نمی کنیم، مؤمنانه زندگی میکنیم. یعنی آثار نماز رو تو کسب ما میبینیم، تو توتی ما میبینیم، میبینیم اینه که آمدن از با ما مذاکره کردن، از ما یه رأی میخوان، فتوایی میخوان، نظری میخوان، اینا رو کی فرستاده؟ ما بررسی میکنیم، اگر حق بود به اذن الهی انجام میدیم، اگر باطل بود به وسیله نماز و از این برکت کمک میگیریم، از خطر اونها نجات پیدا میکنیم. این راه حل. فرمود اقم سلاسل دروک شمس. پس این هم برای آیات سوره مبارکه معارج، یعنی آیه 19 به بعد سوره 20 سوره مبارکه معارج به بعد راه گشاست، هم برای مطلب فعلی ما که توطئه های گوناگون است. اقم سلاسل در همه جا همونطوره. ممکنه یک کسی در کسبت استاد حوزه باشه، خطر حوزوی داره، یا نه روحانی روستا خودش باشه، اون دهبار و کت خدا و شورا از اون یه فتوایی میخوان، فرق نمی کنند. هر کسی بالاخره بر معرض خطر هست. اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. مستحضرید که شما بعضی از این بزرگان فتواشون اینه، یا در بعضی از کتب فقهی یا روایی آمده که مثلا فلان سوره را در نماز صبح بخونید. این سوره یه مقدار طولانی تر از سوره دیگه است. البته نماز جماعت هرس مختصرتر بهتر، برای اینکه رعایت از اف معمومی میشه. اما نماز صبح را که گفتن فلان سوره طولانی را بخونید، فلان مثلا دعا را بخونید، این برای چیه؟ این برای که این قرآن الفجر کان مشهودا. یعنی چی؟ یعنی این حالا برفرض نماز اول وقت میخوای بخونی، یه قدی ثبت بکن، طول بده، اطاله کن که ملائکت النهار هم بیان تو ثبت کنن. خب اول وقت خوندی، بله به سبب اول وقت رسیدی، اما این نماز صبحت مشهود ملائکت النهار نیست. ملائکت اللیل ثبت کردن، اینا رفتن، هنوز ملائکت نمازت که تمام شد ملائکت النهار آمدن، خب این مشهود نیست. اگر چنونچه روایت دارد که قرآن فجر کان مشهودا، یعنی تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار، یعنی یه مقداری این نماز صبح رو تو اطاله بده، سوره های طولانی بخون که اونا که نرفتن ثبت کنن، اونا که نیامدن بیاند و ببینند و اونا هم ثبت کنن، وگرنه فقط ثواب نماز اول وقت بردی. خب این هم که فرمودن مثلا فلان سوره را بخونید، شاید به این مناسبت باشد. اطاله برخی از سور در نماز صبح شاید به این مناسبت باشد. و قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا. بعد فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این مقام در برابر مجلس و این قیام در برابر جلوس و قعود نیست. ایستادن فیزیکی معیار نیست و مرض نیست. ایستادگی مهم است. برای اینکه بهترین حالت انسان برای دفاع و کار و کوشش و فعالیت حالت ایستادن است، میگویند این ایستاده است. نه قیام فیزیکی معیاره. اونی که الان تو کنار خیابان ایستاده قهقه داره عمر تلف میکنه، اون نشسته است. شما که به فکر تحقیقات مطالب علمی نشسته اید، ایستاده اید. این قیام به معنای ایستادگی است، نه ایستادن فیزیکی. اینجا هم که بود مقام برای که بهترین حالت حالت ایستادگی است، وگرنه وجود مبارک حضرت نشسته باشد شفیع است، ایستاده باشد شفیع است، در حال ازتجا و استلقا و انبتا هم باشد شفیع است، فی جمعی شعونی شفیع است. اینکه در زیارت آل یاسین و تک تک حالات حضرت سلام الله علیه السلام میبرسیم همین دیگه، السلام علیکه تقوموه تقعدوه ترکعوه تسجدوه، همین دیگه. این چنین نیست که الان قیامی که و قعودی که و قراعتی که و سجودی که و در، چون در همه حال اینا استادن استادگی دارن. اگه گفته شد انما عیزو که به واحدت ان تقوم لله، یعنی استادگی کنید نه قیام فیزیکی. از اون جهت فهمود مقام محمود. خب و اصا انیب اصا که عرب و که مقام محمود رو. حالا مقام محمود البته اطلاق دارد اون موارد اساسی که شفاعت و اینها شامل میشود. کار عاقبت به خیر هم میگن مقام محمود. ممکنه اول آسیب باشه، رنج باشه، اما محمود الاخر نیست. کاری که عاقبتش حسن است این محمود است، اون را هم شامل میشود. اما سر اینکه در بحث دیروز اشاره شد به اینکه دین بخشش ثابت است بخشش متغیر، برای اینکه دین برای تربیت انسان است، خدا رب همه است، رب انسان هم هست، ربوبیت ذات اقدس اله نسبت به انسان ایجاب بکند که او را بپروراند. پرورش انسان در بخش اندیشه همون یعلم همون کتاب و الحکمه هست، در بخش انگیزه همون یزکیهم هست. منتها انسان ها در هر عصر، در هر نسل، در هر نسل با یه آداب و عادات و سنن خاص زندگی میکنن. چون این امور متغیر است، جعلنا لکل منهم من شرعتا منهاجا، شریعت و منهاج فرمانه. یه وقتی نماز به طرف بیت المقدس است، یه وقتی به طرف کعبه است، این شریعه و منهاج است. یه وقتی رکعات بیشتر است، یه وقتی رکعات کمتر، و روزه گرفتن هم به شرعه است. اما اون که فطرت است، انسانیت انسان است، خطوط کلی انسان است، برابر او عقاید ثابت، اخلاق ثابت، فقه ثابت، حقوق ثابت، اینا ثابتات است برای اون فطرت ثابت. لذا فرمود ان الدین عند الله الاسلام. پس از ثابت و للثابت، المتغیر و للمتغیر، لیکن رابطه ثابت و متغیر را با ذات اقدس را تنظیم بکند، چه این که کرده است. خب از این که فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه اصا انیب اصا که رب که مقاما محمودا، یعنی این استادگیست که با هم همراه توته که بیگانه ها کردن، یا خروج از مکه بود، یا وقتی فهمیدن حضرت آزه مدینه است اونجا توته کردن که حضرت وارد مدینه نشه، یا بعد از ورود در مدینه هم یهودیای مدینه گفتن شام سرزمین پیامبران است، شما شام برید. همه موارد بود. ذات اقدس را فرمود بین که در برابر اون عبادت این دعای همه جنان هم داشته باش. به قول رب ادخلنی مدخل صدقه و اخرجنی مخرج صدقه. اگر بنا شد من در مکه بمانم، صادقانه بمان، از مکه به مدینه بیام، هم اون خروج هم این دخول صادقانه باشد. از مدینه حرکت کنم بیام وارد مکه بشم برای فتح، صادقانه باشد، چه اینکه صادقانه هم بود. خروجش از مکه صادقانه، ورودش به مدینه صادقانه، خروجش از مدینه به طرف مکه برای فتح صادقانه. اذا جاء نصر الله و الفتح او را همراهی کرد. معنای ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق هم این است که این حسن فعلی با فاعلی همراه باشه. آدم کار بد، کار حرام، کار قبیح را که نمیشه صادقانه وارد بشه که. پس اون مدخل الا و لابد باید حق و صحیح و درست و مطابق شرع باشه، میشه حسن فعلی. کار باید کار خوب باشه. من که میخواهم وارد کار خوب بشوم، یعنی حسن فعلی داشته باشم، باید با حسن فاعلی همراه باشه، با نیت پاک، با عقیده پاک، با خلق پاک و مانند اون، که هم کار صدق است، هم من که وارد میشوم یا خارج میشوم صادق باشم. از اینجا هم حسن فعلی به دست میاد، هم حسن فاعلی به دست میاد. این رو روشن است که کار حرام به کاده نمیتونه صادقانه وارد بشه. پرده چند گروه، منافقان از یک سو، واعظان غیر متعز از سوی دیگر، به وسیله همین حل میشه. منافق معتقد است که معاذالله خبری در عالم نیست و این معنا رو کتمان میکنن و برخلاف عقیدهش حرفی میزنن. واعظ غیر متعز معتقد هست، حرفش مطابق با عقیده هست، اما فعلش مطابق با عقیده نیست، چون به خلوت رفت کار دیگر میکنه. هم جریان واعظ غیر متعز را قرآن نفی کرد که لبه تقولون ما را تفعلون، این رتبه نفاق نیست. اینی که در صدر سوره مبارکه صف است، این رتبه نفاق نیست. اونی که مربوط به نفاق است در آیه سوره مبارکه منافقون است که ان المنافقون یشهدون به رسول الله و ان الله یعلم که انک رسول الله و ان المنافقون لکاذبون. اون مال اون، هم حرف نفاق هم حرف واعظ غیر متعز، هیچ کدام از اینها دخول صدق نیست، برای که میگوید چیزی را که عمل نمیکنه. خب این دخول صدق نیست، خروج صدق نیست. منافق صادق نیست از یک منظر، واعظ غیر متعز صادق نیست از منظر دیگر. فمد به قول ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. خب این در کارای من، ولی این ادخال و اخراج به عنایت توست. من وظیفه من که صادق باشم، اما فیض از توست. این چنین نیست که کسی بگوید. شد ده ها بار در همین بحث تفسیر گذشت که خیلی از ماها قارونی فکر میکنیم، یعنی اسلامی حرف میزنیم ولی قارونی فکر میکنیم، میگیم ما مسلمانیم، اما وقتی خواستیم فکر بکنیم میگیم ما خودمون 3-4 سال زحمت کشیدیم عالم شدیم یا مال به دست آوردیم. خب مگه قارون غیر از این میگو؟ خب انما اوتیت علی علم عندی. این اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن خطر خاص خودش هم داره. مگر اون بدبخت غیر از این میگو؟ اون گفت انما اوتیت علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. این که میگه ما 30 سال زحمت کشیدیم، 40 سال زحمت کشیدیم، خیال میکردیم که از خودمون هست. خیر، 30 سال قدم به قدم ما رو او برد. نباید اسلامی حرف زد و قارونی فکر کرد، باید اسلامی حرف زد و اسلامی فکر کرد. خدایا تو را شکر قدم به قدم موانع رو برطرف کردی، این شرط کلمه رو ما آموختی. ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. این ماری. خب حالا ما به جای رسیدیم، یه قدرتی خدا به ما داد، حدوثاً او به ما داد، بقاهن مال ماست یا نه؟ وجعلی من لدون که سلطان نصیرا. اگر در مقام علمی است حجت دارم تو بده، اگر در مقام نظامی است بخوام فاتحانه وارد مکه بشم تو بده، این میشه موحد. وجعلی من لدون که سلطان نصیرا، چون من لدون خداست، نزد خداست، مشروب نیست، خالص است، یک آسیب پذیر نیست. برای اینکه کتب الله لاغلبن انا و رسول این دو و این رسالت داشت، لذا وجود مبارک پیامبر فاتحانه وارد مکه شد و گفت خدا را شکر. بنابراین این بخش سوم اگر خوب تبیین بشه، این بخش دوم خوب تبیین بشه، این راه برون رفته از خطرهای چندگانه است که هر روز سر راه همه مخزن روحانیونه. حالا میمونه بخش بعدی که مربوط به جاء الحق است. والحمد لله رب العالمین.